یک روز جشن داریم، ببین جشن ما را با چی خون یکسان میکنه.
این دومین انفجار خونین در 10 روز گذشته است که در غرب شهر کابل روی میدهد.
در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با ابراز تأسف و انزجار عملیات انتحاری شب گذشته در مراسم عروسی در شهر کابل را که به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان عادی منجر شد محکوم کرد. آیه موسوی ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان به ویژه خانواده های قربانیان و داغ دیدگان این اقدام غیر انسانی و اعلام حمایت دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت افغانستان مرتکبان چنین جنایت هایی را دشمنان انسانیت، صلح، امنیت و ثبات افغانستان و منطقه دانست.
دستگیری 18 نفر در اعتراضات پورتلند آمریکا، این شهر که بزرگترین شهر ایالت اورگان است، دیشب صحنه اعتراضات گروه‌های افراطی و گروه‌های ضد فاشیست بود که به درگیری با پلیس منجر شد. همچنین صدها نفر از اعضای این دو گروه افراطی رقیب در خیابان‌های شهر پورتلند با اسپری فلفل، میله‌های چوبی و آهنی به مقابله با هم پرداختند که شماری زخمی شدند. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد پیام توییتری ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حمایت از یکی از این دو گروه افراطی به درگیری منجر شد. ویلر، شهردار پورتلند، در واکنش به توییت ترامپ این تظاهرات را با جنبش فزاینده نژادپرستانه حمایت از برتری سفیدپوستان مرتبط دانست. واشنگتن پست هم نوشت ترامپ از دولت‌مداری و حکومت کردن چیزی جز توییت کردن نمی‌داند. جی اینسلی، فرماندار ایالت واشنگتن و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نیز ترامپ را یک دروغگوی نژادپرست خواند و گفت ما شاهد انتشار وحشت از کاخ سفید هستیم و باید تعصب درباره نژاد سفید را از کاخ سفید بیرون کنیم. وی افزود ترامپ تلاش می‌کند از طریق دامن زدن به نژادپرستی و ایجاد شکاف به اهداف خود برسد.
سامانه برخط توزیع محصولات دارویی و ملزومات پزشکی با حضور جمعی از مسئولان رونمایی شد. آقای مرادی، مدیرعامل شرکت توزیع داروپخش، در حاشیه این مراسم گفت این سامانه باعث افزایش شفافیت در بخش توزیع دارو می شود.
دلیل اصلی ما از ورود به این فروشگاه آنلاین شرکت توزیع داروپخش که با برند آن دی پی لاین ایجاد شده این بود که نقش انکارناپذیر تکنولوژی در صنعت پخش باید در نظر گرفته میشد. از طرفی مشکلی که دندان پزشکان داشتند برای تهیه کارپول و محصولات بیاس کننده دندان این بود که متاسفانه بعضن پیش می اومد که این محصول با قیمت تعیین شده توسط سازمان غذا و دارو به دست این همکاران نمی رسید. ما می‌خواستیم شأنیت همکاران دندان پزشک رعایت بشه. در بحث تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی هم کاملا همین موضوع حاکم بود.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت هفته ی آینده برنامه‌های جدیدی برای اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت اطلاع رسانی خواهد شد. خانم فاطمه کاهی افسود در حال حاضر کارت سوخت جایگاه داران برای سوخت رسانی در سراسر کشور استفاده می‌شود، اما قصد تغییر شرایط فعلی را داریم. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین تاکید کرد رمز کارت سوخت 4 شماره آخر کد ملی دارنده کارت است و اگر شماره دیگری وارد شود کارت قفل خواهد شد. خانم کاهی افزود افرادی که به هر دلیلی کارت سوختشان قفل شده است باید با مراجعه به یکی از نواحی یا مناطق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای حذف رمز کارت هوشمند سوخت اقدام کنند.
تلفات تصادفات رانندگی در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 3% کاهش یافته است. سردار حسینی، رئیس پلیس راه راهور ناجا، با بیان این مطلب درباره توقف شماره گذاری خودروی پراید از سال آینده نیز گفت:
تأکید سردار رئیس محترم پلیس راهور ناجا سردار هادیان فر بر این است که دیگه سال 99 پراید شماره نشه. من امیدوار هستم که این اتفاق بیفته، یعنی از سال 99 تولید این وسیله متوقف بشه و ما در آینده در یک بازه به هر حال 15 تا 20 ساله شاهد این باشیم که این وسیله به صورت کامل از چرخه ترافیک خارج شده.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت وام ضروری دانشجویان 60% و وام شهریه برای مقاطع مختلف تحصیلی از 30 تا 50% به ازای هر نیم سال افزایش می‌یابد. آقای مطیعی همچنین از اختصاص 500 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت انواع وام‌های دانشجویی خبر داد و افزود
در حوزه وام‌های دانشجویی هم امسال حدود 500 میلیارد تومان برای پرداخت مجموعه وام‌های دانشجویی، هم از وام‌های ودیعه مسکن، وام تحصیلی، وام شهریه، وام ازدواج، وام‌های ویژه دکتری پیش‌بینی شده.
مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام خمینی از توزیع 500 هزار بسته حمایتی لوازم و تحریر در مناطق محروم خبر داد. آقای مدنی با اشاره به آغاز دومی پویش ملی مشق احسان افزود
کمپینی برگزار شد به نام مشق احسان که کاملا بحث مشارکت مردمی توش تعریف شد. پارسال ما بنامون این بود که 150 هزار تا پک کامل لوازم تحریر که در 4 بخش دبستان و دبیرستان برای دختران و برای پسران این پک‌ها تهیه میشه و در مناطق محروم توزیع شد. 150 هزار تا رو ما دادیم، 150 هزار تا مردم. امسال برای 500 هزار تا ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم. امسال هم مشکل بیشتر شده، هم یه مقدار قیمت‌ها بالاتر رفت. یه قرار شده که 250 هزار تاشو ستاد تقبل بکنه و هزینه شو ما پرداخت بکنه که ما این لوازم تهیه رو بخریم و 250 هزار تا هم ان شاء الله با کمک مردم بتونیم این رو جمع بکنیم و در مناطق محروم توزیع بکنیم.
سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است. به منظور پیشگیری، تشخیص به موقع و درمان این بیماری، نخستین مرکز غربالگری سرطان شمال غرب کشور به همت سازمان جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی در تبریز به بهره برداری رسید.
نخستین مرکز تخصصی غربالگری سرطان‌های شایع در شمال غرب کشور به همت جهاد دانشگاهی استان راه اندازی شد. بایبردی مدیر مرکز طب پیشگیری و ارتقای سلامت جهاد دانشگاهی:
تمرکز ما بر این هست که این بیماری رو در مراحل اولیه قبل از ایجاد علائم بیماری در افراد شناسایی کنیم.
محسنی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان:
تمرکز این مرکز بر غربالجری سرطان‌های شایع خواهد بود، سرطان سینه و سرطان روده بزرگ و کوچک.
بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی و تصادفات، سومین علت مرگ و میر ایرانیان به سرطان مربوط میشه که پیشگیری از اون نقش قابل توجهی در کاهش هزینه‌های درمان داره. افرادی که تحرک کمی دارن سیگار مصرف می‌کنند و افراد چاق بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان‌ها قرار دارند.
قربانی خبرگزاری صدا و سیما، مرکز تخصصی غربالگری سرطان، تبریز.
سفرهای جدید ایتالیا، ازبکستان، بنگلادش، بولیوی و افغانستان امروز استوارنامه خود را تقدیم آقای روحانی رئیس جمهور کردند.
دادستان کل کشور با قدردانی از عملکرد مؤثر رسانه ملی در پوشش اخبار مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به آن گفت پخش این دادگاه‌ها در کاهش جرایم مؤثر است و رسانه ملی در این مدت خوب و اثرگذار کار کرده است.
وزیر کشور در نشست هماندیشی معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها تاکید کرد کسب و کارهای نوین یا همان استارتاپ‌ها نباید دولتی شوند.
وزیر اطلاعات در همایش فرماندهان بسیج، مسئولان حراست وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور با اشاره به تلاش دشمنان برای تفرقه در کشور افزود ما امروز گام‌های بلندی در مقابله با دشمن برداشتیم که این نشانه بصیرت است.
سازمان هواشناسی در ساعت‌های آینده برای مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، فارس، هرمزگان و جنوب استان کرمان رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:10 است.
خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در 5 وزن نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در تالین استونی دیشب، علی اکبر یوسفی در دیدار پایانی وزن 130 کیلوگرم با شکست دادن حریف قدر آمریکایی و محمد ناقوسی در وزن 77 کیلو با پیروزی برابر رقیب روسی مدال طلا برای کشورمان برمغان آوردند و پویا دادمرز و شاهین بوداغی در 55 و 63 کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند. در 5 وزن دوم رقابت ها هم اصل امروز حسین فروزنده در دیدار رده‌بندی 82 کیلو و محمد رضا رستمی در جدول شانس مجدد 72 کیلوگرم برای کسب مدال برنز تلاش می‌کنند. اسامی داوران هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد. بر این اساس پنجشنبه این هفته در دیدار افتتاحیه تیم‌های پرسپولیس تهران و پارس جنوبی جم با قضاوت موعود بنیادی‌فر ساعت 19:10 در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان می‌روند. در سایر بازی‌های مهم این روز نفت مسجد سلیمان و تراکتور سازی تبریز با داوری علیرضا فغانی و زوبان سان و سایپا تهران با قضاوت مرتضی منصوریان ساعت 20:15 و جمعه ماشین سازی تبریز و استقلال تهران ساعت 18 در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز با داوری پیام حیدری و شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان با داوری وحید کاظمی ساعت 20:15 برابر هم قرار میگیرند. در دور ششم مسابقات شطرنج جوزف کوپر سوئیس، فرهام مقصودی و پویا ایدنی برابر حریفان خود به تساوی رسیدند و محمد امین طباطبایی مقابل نماینده آلمان به برتری دست یافت. در جدول استادان بزرگ محمد امین طباطبایی و فرهام مقصودی با 5.25 امتیاز مکانهای اول و دوم را در اختیار دارند. تیم ملی والیبال بانوان ایران در نخستین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا صبح امروز مقابل تیم قدرتمند کره جنوبی 3-0 در سئول مغلوب شد. بانوان کشوران پس فردا نیز برابر تیم هنگ کنگ به میدان خواهند رفت و در صورت پیروزی به مرحله بعد راه خواهند یافت. 8 تیم برتر مسابقات راهی رقابت‌های مقدماتی المپیک 2020 توکیو می‌شوند. در رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا امروز در لیگ برتر انگلیس چلسی با لستر و فردا ولورهمپتون با منچستر یونایتد، در لیگای اسپانیا امروز اسپانیول با سویا و فردا اتلتیکو مادرید با خطافه و در بوندسلیگای آلمان امروز آینتراخت فرانکفورت با هافنهایم و یونیون برلین با لایپزیگ دیدار دارند. دیروز هم دورتموند 5-1 آکسبورگ را برد، دوسلدورف 3-1 بر وردر برمن پیروز شد، بایر لورکوزن 3-2 اسد پادربورن گذشت و در بازی شالکه و مونشنگلادباخ توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد. در انگلیس لیورپول 2-1 مقابل ساوثهمپتون به برتری رسید. منچستر سیتی برای تاتنهام به تساوی 2-2 رضایت داد و آرسنال 2-1 از سد برنلی گذشت. و در اسپانیا رئال مادرید در حالی که از دقیقه 57 با اخراج لوکا مودریچ 10 نفره شده بود 3-1 در زمین سلتاویگو به برتری دست یافت و دیدار والنسیا و سوسیداد به تساوی 1-1 انجامید. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما ایرانیان، سلام بر شما خانم ها و آقایان. بعد از ظهر یک شنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم با افتخار با پیک نیمروزی امروز یک شنبه 27 مرداد ماه سال 1398 با شما. در پیک نیمروزی امروز گزارشی داریم درباره ارقام نجومی طراحی صندوق عقب پژو 206، مصاحبه هم داریم درباره اینکه چرا گوشت‌های قربانی حاجیان وارد کشور نشد. همچنین نظرات موافق و مخالف شما شنوندگان رو درباره تعطیلی روز پنجشنبه بررسی می‌کنیم. همراه ما باشید با پیک نیمروزی امروز.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بعد از ظهرتون بخیر. شنونده پیامک زده گفتن که نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشتن رو از دولت خواستن که واردات برنج برای حمایت از کشاورزان داخلی ممنوع بشه. حالا که ممنوع شده، کشاورزان برنجکار برنجشون رو احتکار کردن و نمیفروشن و قیمت‌ها بالا رفته. آیا بهتر نیست توی این تصمیم‌گیری‌ها منافع مصرف کنندگان هم در نظر گرفته بشه؟ شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان گرامی 3610 است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید طراحی صندوق پژو 206 صندوقدار 250 میلیون دلار هزینه به همراه داشته. یعنی رقمی حساب کنید معادل 3000 میلیارد تومان که با این هزینه میشد اون زمان یک خط تولید راه اندازی کرد. گزارش مرتضی علی مردانی.
طراحی نجومی یک خودرو در شرکت ایران خودرو. هزینه 250 میلیون دلاری طراحی صندوق خودروی پژو 206 موضوعی که این روزها برای خود در خبرها به خوبی جا باز کرده است. این خبر را اولین بار سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. آنطور که بهرام پارسایی با اشاره به تهیه گزارش مربوط به صنعت خودرو در کمیسیون اصل 90 میگوید، در جریان تهیه این گزارش طبق اسناد فقط بابت طراحی صندوق پژو 206 250 میلیون دلار هزینه شده که با ارز امروز قیمت آن به 3000 میلیارد تومان میرسد.
اولش که حقیقتا من خودم وقتی اونو مطالعه کردم حیرت زده شدم و بعد از چند بار مطالعه متوجه شدم که اشتباهی در اعداد ارقام نیست. همین طراحی صندوق عقب 206 بابت این خب رقم بسیار بالا و غیر منطقی 250 میلیون دلار رو به ما گزارش دادن که طبق نظر کارشناسا در اون زمان با این مبلغ میشد یک خط تولید کامل خودرو رو طراحی کرد.
به گفته پارسایی، طراحی خودرو یکی از منافذی است که مسیر سوء استفاده را برای برخی خودروسازان هموار کرده است. به گفته او بین سالهای 84 تا 93 نیز به دلیل غیر استاندارد بودن و جذاب نبودن سمند، سه مرحله تغییرات در آن ایجاد شد که آن هم مجموعاً 110 میلیارد تومان هزینه داشته است.
در دهه 70 که من عرض کردم که بزرگترین اختلاس اون دهه همون اختلاس 123 میلیارد تومانی بود که همه رو شگفت زده کرد، معادل همون هزینه طراحی خودروی سمند شده. در اون زمان خب مستحضرین قیمت ارز تقریبا 400 تومان بود و اون هزینه برای طراحی خودرو سمند هم هزینه خیلی خیلی فراوانه.
امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران، هم با تاکید بر اینکه هزینه زیادی برای طراحی خودرو در دهه 70 و 80 به ویژه در طراحی صندوق عقب 206 شد، از این میگوید که این هزینه دو برابر میانگین معمول جهانی بوده است. با این همه، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران میگوید به رغم هزینه‌های زیادی که برای طراحی خودرو در کشور شد، اما متاسفانه عملیات طراحی خودرو در کشور متوقف شد.
ما همزمان در پروژه سمند و بعدش 206 و حالا رانا و اینا همزمان ناچار شد صنعت خودرو صنعت قطع سازی رو هم رشد بده. اینه که هم از نظر زمانی خیلی طول کشید، هم از نظر هزینه خیلی بالا در اومد. حالا این خیلی بالا هم باز بهتون میگم این نیست که مثلا فکر کنیم 5 برابر نرم جهانی، فکر میکنم 2 برابر نرم جهانی در اومد. به خاطر این پرتایی که داشتیم، یعنی به اصطلاح بالاخره آموزش باید بگیریم اینا. اشکالی که این کار اگه من بخوام بهش بگیرم داره این نبود که چرا اون موقع اینقدر هزینه کردن. مشکل اصلی این بود که تازه ما این تجربیاتو کردیم با قیمت بالا، خیلی هم هزینه دادیم، اما پشتبندش عملیات طراحی متوقف شد تو ایران. اونجا بود که هزینه سرشکن نشد و الان ما میتونیم ایراد بگیریم که بله آقا چرا شما همچین هزینه کردی.
حالا و آنطور که پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس میگوید، گزارش مربوط به صنعت خودرو در کمیسیون اصل 90 به قوه قضاییه برای بررسی تخلفات خودروسازان ارسال میشود.
این نتایج این گزارش کمیسیون دیگه تقریبا نهایی شده. در هیئت رئیسه کمیسیون بعد از تصویب در هیئت رئیسه کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس برای قرائت در صحن ارائه میشه. در صحن این گزارش کامل قرائت خواهد شد و یه نسخه از اونم به قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفات خواهد شد.
حسین کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس، هم از این میگوید در جلسه آتی کمیسیون از مدیران ایران خودرو دعوت خواهد شد تا درباره گزارش کمیسیون اصل 90 و هزینه بالایی که برای طراحی برخی خودروها داده شده توضیح بدهند.
مثلا جزء دستور هم نیست. خود ما در تقاضا بکنیم یکی از موضوعاتی که در دستور قرار بگیرد بررسی در واقع هزینه کرد شرکت ایران خودرو در خصوص طراحی سمند و 206 صندوق دار. حتما سوال میکنیم، حتما تو همین امروز مینویسم نامش رو سوال میکنیم، میگم یعنی میذارم تو دستور جلسه که تقاضا میکنم بره تو دستور جلسه هفته آینده. ما قطعاً حتما دیگه هر جایی که در واقع اختلافاتی مثلا مالی نباشه حتما ان شاءالله مصمم خواهد بود.
بخش جالب ماجرای هزینه 250 میلیون دلاری یا همون 3000 میلیارد تومانی برای طراحی صندوق عقب پژو 206 این است که برخی رسانه‌ها گفتند همان زمان یک طراح ایرانی برندهای معتبر خودرو حاضر بوده رایگان این طراحی را انجام بدهد. البته اثبات این ادعا کار سختی است، ولی این امکان شاید در جلسه مجلس با مسئولان خودروساز وجود داشته باشد، در این باره سوال و جوابهای صورت بگیرد که بخش از این ابهامات برطرف شود.
ساعت 14:32 است. شماره پیامک ما 3610 است. اما با وجود برخی وعده های داده شده، گوشت قربانی حاجیان ایرانی وارد کشور نشد و قرار شد برای فقرای سایر کشورها ارسال بشه. رئیس سازمان حج و زیارت:
ذبح قربانی یکی از چیزهایی که سالهای قبل هم دنبال کردیم. سالهای قبل دامپزشکی جمهوری اسلامی تایید نکرد، چون که دامپزشکی جمهوری اسلامی میگوید من بایستی دام رو قبل از اینکه ذبح بشه معاینه بکنم و بعد از اینکه ذبح میشه نسبت به استاندارد بودن و بهداشتی بودن عملیات بعد از ذبح که پوست کندن و تمیز کردن و فریز کردنش نظارت داشته باشه. امسال یه مقدماتی رو ما یه مقدار جلوتر رفتیم، اما حقیقتش به جنبندی برای این کار نرسیدیم، چرا که یه مقداری بایستی ما هم کشتی یخشالدار تعمیم میکردیم، امکانات دیگری تعمیم میکردیم که در واقع این قربانی ها رو بتونیم به ایران منتقل کنیم. اما این رو من خدمت مردم عزیزمون باید بگم که ما وقتی جلسه ای که با آقای دکتر نجار رئیس بانک توسعه اسلامی داشتیم راجع به انتقال این گوشت ها به 26 کشور اسلامی و توزیع اون بین مستمندان در واقع توافق داشت کردیم که این موضوع اونجا منتقل بشه. امیدواریم در سالهای آینده بتونیم اگر این
اما درباره اینکه آیا سازمان دامپزشکی تجهیزات و آمادگی لازم رو برای نظارت بر گوشت‌های قربانی برای ورود به ایران نداشته، با رئیس این سازمان الان ارتباط تلفنی برقرار کردیم و از ایشون بپرسیم. آقای رفیع پور، اگر صدای بنده رو دارید، سلام، به پیک نیمروزی خوش آمدید. بفرمایید که درسته که سازمان دامپزشکی در این باره اینطور که سازمان حج گفتن آمادگی لازم رو نداشته و به این خاطر این گوشت در واقع به جای ایران به فقرای کشورهای دیگه ارسال شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت هموطنان عزیزمون و همچنین جناب رئیسیان خدمت شما.
درود به شما.
ببینید، من صحبت‌های جناب آقای رشیدیان رو گوش کردم. اینطوری که شما الان سوال کردید، از محتوای صحبتشون برسات خروجیش رو نداریم. سازمان دامپزشکی امسال با نشست‌های کارشناسی که با مدیران سازمان حج و زیارت داشت، خوشبختانه به این تفاهم رسیدیم. آقای رشیدیان اشاره کرد سالهای قبل این تفاهم اصلا ایجاد نشده، ما امسال این تفاهم رو انجام دادیم.
درسته،
ما یه وظیفه داریم، سازمان حج یه وظیفه داره و بقیه برسات دستگاه ارگان هم یه وظیفه داره. وظیفه ما اینه که ما طبق قوانین و مقررات ملی و بین المللیمون یه الزامات بهداشتی داریم که باید الزامات بهداشتی رعایت بشه. این هم بین دامپزشکی ایران و دامپزشکی کشور مبدأ، حالا میخواد عربستان باشه یا هر کشوری باشه، در چارچوب تفاهم‌نامه‌ها این قابل انجامه. ما الان از حدود 47 کشور دنیا داریم گوش وارد می‌کنیم.
درست.
این کشور عربستان میتونه بشه 48مین کشور. حالا
یعنی شما رو... یعنی شما بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که فرمودید امسال آمادگی داشتید و تجهیز؟ خواهش بفرمایید.
ببینید، بله، ما توی الزامات بهداشتی که باید کشور مبدأ و مقصدین رو رعایت کنن مبادله میشه، مباحث بازرگانیش و مباحث سیاسیش و مباحث دیگر از طریق وزارت امور خارجه یا دیگر دستگاه‌ها در حوزه بازرگانی وزارت صمت یا حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هم زیمتخنن. اونا هم نظرات قانونی خودشون رو اعمال میکنن، ولی سازمان دامپزشکی به عنوان ناظر و امین مردم عزیزمون در کشورمون که باید گوشت سالم، بهداشتی و با کیفیت بیاد، ما این قول رو به عزیزانمون در سازمان حج و زیارت دادیم، تفاهم هم کردیم، مکتوب هم شد. ما ناظر بهداشتیمون یعنی دامپزشک رو اعزام میکردیم به سرزمین وحی و اون مراحل قانونیش انجام میشد. در کنارش هم اون تفاهم بین ما و کشور عربستان یا هر کشور دیگه که روتین داره انجام میشه، ما اون چارچوب و ضوابط و مقررات خودمون رو اعمال می‌کنیم. رفیع
پور، ما فرصت نداریم. من فقط
اینو اینه که دیدین گفتن ما در حوزه کانتینر اینا جزء الزامات دیگه.
نه، شما آمادگی رو داشتین به لحاظ امکانات و الزامات دستگاه خودتون.
دقیقاً. من عکس کردم الزامات رو میشه همون تفاهم‌نامه و
پیشنهاد این که این گوشت‌ها بره برای فقرای سایر کشورها، پیشنهاد شما بود یا سازمان حج؟
نه خیر، اصلا تو قسمت ما هیچ مداخله‌ای نداشتیم.
تو قسمت شما نبود. پس شما آمادگی داشتید، این پیشنهاد سازمان حج بوده که
سال بعدم همین شرایط رو ان شاء الله خواهیم داشت.
بله خیلی متشکرم آقای رفیعی پور، متشکرم در این گفتگو شرکت کردید. گفتگویی بود با رئیس سازمان دامپزشکی درباره اینکه چرا حدود 90 هزار گوسفند قربانی حجاج ایرانی به جای ایران به فقرای کشورهای دیگه ارسال میشه. این 90 هزار رو کیلویی، مثلا هر گوسفندی رو 30 کیلوگرم در نظر بگیریم، میشه 2,700,000 کیلوگرم که رقم بالایی هست. سامانه پیامکی ما 30610. اما صبح امروز گزارشی داشتیم درباره طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها که دیروز در کمیسیون اجتماعی مطرح شده و عصر امروز هم در کمیسیون آموزش مجلس قرار هست که بررسی بشه. در این باره خواستیم که نظر مردم رو بررسی بکنیم. همکارمون خانم بلندیان اینجا هستن و توضیحات کامل رو خواهند داشت. بفرمایید.
سلام همگی. موضوع گزارش امروزمون این بود که در مورد این بود که پنجشنبه توی تهران تعطیله، البته غیر از بانک ها گفته میشه چرا حالا شهرستان ها تعطیل نباشن. از طرف دیگه هم دو روز تعطیلی آخر هفته میتونه تو گردشگری کمک بکنه، هم میشه موجب نشاط مردم میتونه باشه. اما مخالفای این طرح که توی مجلس مطرح شده میگن که تعطیلی دو روزه باعث میشه که این فاصله ای که ما با دنیا برای تماس کاری داریم تبدیل بشه به 4 روز و در واقع ما 3 روز بتونیم باهاشون ارتباط اقتصادی داشته باشیم. و از طرف دیگه مثلا ما امکانات گردشگری نداریم که حالا با تعطیلی 2 روزه ما بتونیم رونق پیدا بکنه گردشگریمون و مردم بتونن بیشتر گشت و گذار داشته باشن.
بله.
حالا تعداد زیادی از مردم به ما پیامک زدن که ما باهاشون تماس گرفتیم. اول نظر موافقا رو میشنویم.
الان شرکتی که من توش کار میکنم چون پنجشنبه ها تعطیله، پنجشنبه رو از حقوق ما کم میکنه، یعنی
80 مثلا ما معمولا 10 ساعت 11 ساعت روزا دیگه سر کاریم، میرسه به پنجشنبه همینچنی، بعد میرسه به جمعه میشه کلا یه روز رو نمیتونیم به خانواده برسیم، نمیتونیم جایی بریم، نمیتونیم کاری بکنیم.
پنجشنبه ها واقعا وقت کارایی نداره، یعنی واقعا همه میان صبحونه میخورن، یه تایمی میگذره برمیگردن میرن. مال شرکتا که هزینه برق و آب و این چیزا و مال خود کارمند فقط هزینه رفت و آمده.
با این وضعیتی که الان حقیقتش با این فضای مجازی یک سری مشکلات مالی مردم که بین خانواده حقیقتا جدایی ساعتهای طولانی انداخت، یعنی
حالا مخالفان تعطیلی پنجشنبه هم دلایلشون رو گفتن که با هم دیگه میشنن.
آره دیگه مخالفان هم بشنویم.
یه رو چه تعطیل باشه دا؟ من شغلم آزاده، تمام کارو من یه رو عقب میافته، خریدم چه چکم چه بانجم.
هیچ کشور اینقدر تعطیل مثل ما نداره، همه کشور و همه سری کارن، کشور کلا تعطیل میشه وقتی یه روزش تعطیل کنی.
نه کلا این کاری پنجشنبه رو میخوان انجام بدن دیگه میمونه دیگه، این کاری پنجشنبه یه روز شنبه دو روز تعطیلی میمونه، باید اون وقت کار روز شنبه انجام بشه شلوغ میشه.
پنجشنبه کمیشه که نیمه تعطیل هستش. گفتم خب اگه پنجشنبه تعطیل کنید چهارشنبه هم نیمه تعطیل میشه دیگه.
حالا جالب اینه که توی مجلس مدتی پیش تعطیلی شنبه و جمعه مطرح شده بود که مخالفت‌های زیادی هم با اون شد.
همینطوره. خیلی ممنون خانم بلندیان. 3610 سامانه پیامکی ماست. در ایام ورود آزادگان عزیز به کشور قرار داریم. در این باره همکارم حسن علی مردانی گزارشی داره درباره یکی از آزادگان شجاع کشور، کسی که در لحظات نخست اسارت و در حالی که در معاصره ده‌ها نظامی بعثی عراقی بود شعار مرگ بر صدام سر داد، اما از اونجایی که صلیب سرخ نام اون رو ثبت کرده بود عراقی‌ها نتونستند او رو در زندان به شهادت برسن.
سال 69 در همچین روزی بود که بعد از سالها چشم انتظاری قطاری از اتوبوس‌های حامل آزادگان غیور کشور وارد خاک ایران شد. دلاور مردانی که چه در جنگ و چه در پشت میله‌های زندان‌های بعثی ایثار و شجاعت رو به حد اعلای خودش رسوندن. تا جایی که زمانی که صدام برای بزرگنمایی حضور بعثی‌ها در جنگ تحمیلی دست به دامن دوربین رسانه‌های اربابان غربی خودش شده بود، همین اقدام سنگی شد برای حباب شیشه‌ای که از قدرت نمایی خودش میخواست بسازه، اون هم با فریاد شجاعانه بسیجی ایرانی اسیر شده در مقابل دوربین خبرنگاران.
اکروت اکروت مرد مرد سکتا سکتا